بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. در این سلسله مباحث یک سؤال اساسی از دیدگاه فلسفه حقوق اسلامی مطرح کردیم که اساساً حق، حقی که برای کسی ثابت میشه، از کجا ناشی میشه؟ خواستگاه حق چیست و چه کسی اون را تعیین میکنه یا انشاء میکنه، اثبات میکنه؟ مباحثی را در این زمینه مطرح کردیم که در اثر پراکندگی ممکنه از ذهن شنوندگان عزیز محو شده باشی یا رشتش در ذهن مبارکشون نباشی، مخصوصا این بخش اخیر که حدود یک ماه فاصله شد. اشاره ای به خلاصه مباحث گذشته می کنم که زمینه بحث امروزمون روشن بشه. گفتیم که همه کسانی که در زمینه فلسفه حقوق بحث کردند از یک تبیین عقلانی محکم برای اثبات خاصگاه حقوق عاجز مانده، اما از دیدگاه اسلامی در نصوصی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نقل شده و از آیات کریمه قرآن هم استفاده میشه، اجمالاً منشأ حق خدای متعال است. اما چگونه خدای متعال حقوق را تعیین می کند؟ آیا یک امر گزافی است؟ یعنی بدون مرجحی خدا حقی را برای کسی ثابت می کند؟ یا دلیلی داره که حقی را به کسی میده یا از کسی سلب میکنه؟ آیا ما میتوانیم بگیم خدا حق دارد فلان کاری را انجام بده یا حق ندارد اون کاری را انجام بده؟ کی میتونه در مقابل خدای متعال حقی را از خدا نفی کند؟ آیا هیچ موجودی هست؟ خب در این زمینه اشاره کردیم که بحث‌های انجام گرفته و بسیاری از افراد گفتند عقل می‌تواند اثبات کند که خدا چه حقی دارد و چه حقی ندارد. در مقابل هم گروهی معتقد شدند که این یک بلند پروازی عقل است که می‌خواد در مقابل خدای متعال قضاوت کنی و بگی خدا حق دارد یا ندارد، و حتی به آیاتی هم تمسک کردند که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا از هیچ چیزی سوال نمیشه، بازخواست نمیشه، هر کاری را او انجام بده حق داره. در مقابلش هم کسانی که قائل به حسن و قبح عقلی هستند میگن بعضی از رفتارها هست که عقلاً قبیح هست و خدا نباید انجام بده. در مقابلش هم گفتن کارهایی بر خدا واجب است. از جمله متکلمین معتزلی و بعضی از متکلمین امامیه برای اثبات نبوت دلیلی آوردن که بر خدا واجب است خدا انبیایی را مبعوث کند. خب همه اینها در زمینه است که کسانی به وجود خدای متعال ایمان دارند و میخوان این مسئله برایشون روشن بشه که خدای متعال بر چه اساسی کاری را انجام میده، حقی را اثبات میکنه یا حقی را نفی میکنه. جواب اجمالی که در حد توان گوینده و ظرفیت مجلس داده شد این بود که خدای متعال به خاطر حکمتی که دارد افعالی را که انجام میده بر اساس مصالح و مفاسد است. اگر حقی را به کسی اعطا کند به خاطر مصلحتی است و اگر سلب کند به خاطر مصلحتی است. از همین جا سوال نوعی مطرح شد که این مصلحت یعنی چی؟ یکی میگیم اگر مصالح ایجاب کند خدا کاری را انجام میده، اگر مصالحی نباشد یا مفاسدی باشد خدا کاری را انجام نمیده. این مصالح و مفاسد چیه؟ باز با تحلیلی که در این زمینه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال چون عالم را برای افاضه فیض خلق فرموده و انسان را برای این آفریده که با رفتار اختیاری خودش در این عالم به سعادت و کمال ابدی و قرب الهی نائل بشه، اون چرا در این مسیر تعیین میکنه به عنوان تکلیفی برای انسان یا حقی، چیزی را واجب میکنه یا منع میکنه، حقی را ثابت میکنه یا نفی میکنه، همه در این جهت است که انسان با استفاده از اون تکالیف و حقوق بتواند راه تکامل خودش را بپیماید. پس اون چه موجب این میشه که بیشترین انسانها بتوانند به کمال نهایی خودشون که قرب خداست نائل بشه، اون اسمش مصلحت. منتها گاهی با یک واسطه به قرب الهی نائل میشند، گاهی وسائطی میخوره تا اینکه میرسد به اینکه شخص از اون تکلیف یا از اون حق برای قرب خدا استفاده میکنیم. اجمالا فرمول کلیش این است که در اسلام هر حقی برای کسی ثابت شده برای این است که بتواند از اون حق در جهت تکامل خودش و رسیدن به قرب الهی استفاده کنه. و هر تکلیفی برای کسی ثابت شده باز در همین مسیر است. و اگر حقی از کسی سلب شده به خاطر این بوده که فرض اون حق مانع تکامل انسانی بوده. البته بیان تفصیلی این که همه تکالیف و حقوق چگونه بر این مصالح و مفاسد تطبیق میکنه و کار بسیار گسترده و عظیمی است که از عهده ما خارج است و این مجلس هم اقتضای بیان اونها را نداره. خب از یک طرف ما مواجه هستیم با یک قضیه مشهوره ای که امروز در فرهنگ اسلامی ما هم شایع شده و شهرت پیدا کرده و اون این است که انسان‌ها ذاتاً و فطرتاً دارای حقوقی هستند. گاهی تعبیر میکنند به حق فطری انسان، گاهی تعبیر میکنند به حق طبیعی انسان ها. از دیرباز بسیاری از فیلسوفان که درباره حقوق و سیاست بحث کردند گفتند که هر انسانی خود به خود وقتی متولد میشه در این عالم یک سلسله حقوقی را با خودش داره، گویی لازمه وجودشی. در اینکه این حقوق چند تاست اختلافاتی وجود داره، اما اجمالاً یک قضیه مشهوری است بین فیلسوفان حقوق و سیاست که انسان‌ها طبیعتاً دارای حقی هستند، فطرتاً دارای حقی هستند. این مسئله در کتاب‌های فلسفه حقوق به صورت مبسوط مطرح شده و تعبیرات و تفسیرات گوناگونی ازش شده که یعنی چه حقوق طبیعی، باز منشأ اینها چیه. البته اگر بخواهیم ما اون بحث ها را باز تفصیلا بیان کنیم و نقادی کنیم برای شما خسته کننده خواهد بود. خب اینجا کلاس درس فلسفه حقوق نیست، ما باید یه سلسله مباحثی که برای عموم فرهیختگان جامعهمون و دانشجویان و کسانی که طالب فهم بیشتر از حقایق دینی هستند به صورت ساده ای مطرح کنیم که دور از اصطلاحات فنی و تطویلاتی باشه که مناسب مجامع آکادمیک و دانشگاهی است. اجمالا عرض کردیم که معنای صحیحی که میتواند برای حقوق طبیعی و فطری مطرح بشه و از دیدگاه اسلامی هم قابل قبول باشه و پشتوانه عقلی هم داشته باشه و قابل اثبات عقلانی باشه اینه که بر همین اساس که خدای متعال که انسان را آفریده به خاطر یک هدف و غایتی آفریده. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون، چنین میپندارید که شما را بیهوده یا از سر سرگرمی و بازی ما آفریدیم و برای این زندگی شما یک هدف شایسته‌ای در نظر گرفته نشده؟ زهی توهم جاهلانه و نابخردانه، چگونه ممکن است خدای حکیم در این عالم موجود شریفی که از یک نظر شریفترین مخلوقات خداست او را از سر بیهودگی و از سر بازی و سرگرمی آفریده باشی؟ مگه خدا بازیگر است؟ آفرینش شما دارای یک هدف بسیار عالی و مقدس و ارزنده است که شما باید با تلاش آزادانه و اختیاری خودتون به اون هدف برسید. وقتی به اون هدف خواهید رسید و نتیجش را خواهید دید که به سوی خدا بازگردید و در یک جهان ابدی که سراسر حیات و نور و سرور است به لقاء الهی نائل بشید. با توجه به اینکه آفرین انسان دارای هدفی است، اگر خدای متعال زمینه حرکت تکاملی انسان را فراهم نکند این کار لغو و بیهوده خواهد بود. فرض این از که خدا انسان را آفریده تا به اون هدف بسیار ارزشمند نائل بشی، اما وسائلش را در اختیارش نمیگذاری و یا جلو استفاده از وسائل را میگیره، میگه تو حق نداری از این وسائل استفاده کنی. اگر خدا انسان را برای یک هدفی آفریده، هدفی ارزشمند و حکیمانه، حکمت الهی اقتضا می کند که استفاده از اسباب و وسائل را برای او تکوینن میسر و تشریعن جایز کند. هم باید وسائلی بیافریند خدا تا بتونه انسان از اونها استفاده کنه برای رسیدن به اون کمال نهاییش و اون نعمتهایی ظاهری و باطنی است که در این عالم خدا برای انسان آفریده. همه این نعمت‌ها وسائلی است که انسان به ازش تکوینن استفاده کنه برای حرکت تکاملی خودش. از نظر تشریع و قانون باید اون چه میتواند او را به تکامل برساند برای اون مجاز باشی، یعنی حق داشته باشد که از اونها استفاده کند. اگه حق نداشته باشد که از وسایل تکامل استفاده کند، آفرینش انسان برای رسیدن به اون کمال لغو است، منافی با حکمت الهی است، نقض غرض خداوند است. پس به مقتضای اون حکمت و به خاطر اینکه خدا برای یک هدفی انسان را آفریده که باید خودش با حرکت و تلاش خودش به اون هدف برسد و ان لیس للانسان الا ما سعا، با سعی و کوشش خودش باید برسه، پس باید بتواند و مجاز باشد که از امکانات و لوازم تکامل استفاده کنه. خب اولینش حیات است. اگر انسان در این دنیا حق حیات نداشته باشی، این چگونه میتونه هرگز تکاملی انجام بده؟ آفریده شده تا تکامل پیدا کند، تا به قرب الهی برسد، اما حق نداره زنده باشد. این درست اولین نقض غرض هست. وقتی خدا انسان را برای اون هدف آفریده، باید مدتی بتواند در این عالم زنده باشد تا حرکت تکاملی خودش را سامان بده. حالا ممکنه گاهی اسباب و وسائلی مانع از ادامه حیات انسان بشی، تکوینن و یا تشریعن. کی ممکن است با وجود اینکه خدا انسان را آفریده که در زندگی خودش حرکت تکاملیش را انجام بده، چگونه ممکن است اسباب تکوینی مانع حیاتش بشه؟ اون وقتی که تضاد و تضاهم بین اسباب و مسببات این عالم پیش بیاد. در این عالم خدای متعال اسبابی قرار دادی برای تحقق پدیده هایی. برای اینکه گیاه در روی زمین بروید، باید باران از آسمان ببارد. هر آبی در روی زمین هست از آسمان باریده. حتی اقیانوس ها در اثر بارش های اولیهی که از آسمان باریده به وجود آمدن. حالا هم هر گیاهی بخواد برویه، باید باران ببارد تا مستقیمن گیاه از باران استفاده کنه، یا از آب رودخانه ها، آب چشمه ها که بالاخره اونها هم همش از باران. خب برای اینکه باران روی زمین وجود داشته باشه و آب به گیاه ها برسه، گاهی ممکن است که در یک مناطقی سیل جاری بشه. وقتی سیل جاری شد، ممکنه درختی کنده بشه. درختی کنده شد، ممکن است به جایی ضرری بزنه، خانه ای رو خراب کنه و بالاخره حیوانی یا انسانی را تلف کند. یک دست اسباب موجب این است که باران نازل بشه تا گیاه بروید و زمین سرسبز و خرم بشه تا زمینه تکامل انسان فراهم بشه. اما همین اسباب گاهی موجب این میشه که انسانهایی حیات خودشون از دست بدن، در سیل تلف بشن. این لازمه تضاهم اسباب و مسببات این عالم است. خدا به گونه ای این عالم رو تنظیم میکنه که این شرور، این نابسامانی ها، این مرگ ها، این مرض ها، این مصیبت ها در مقابل اون همه نعمت ها قابل مقایسه نباشه. به اصطلاح فلسفی، خیر عالم بر شرش غالب است و عالم بر اساس نظام احسن آفریده شده. بهترین وجهی که ممکن است این عالم تحقق پیدا کند همین است که باران بیاد، زمین سرسبز بشه، جنگل ها سبز باشه، انسان ها و گیاه ها استفاده کنند، هرچند گاهی بعضی از حیوانات بعضی از انسان هم ضرر میبینن یا جانشون از دست میدن، اما اینا در مقابل اون برکات عظیم قابل مقایسه نیست. پس در تکوین با این که خدای متعال حکمتش اقتضا میکند که زمینه حیات انسانها را فراهم کند، ولی گاهی اسبابی پیش میاد که حیات انسانها تکوینن به خطر میفتی. در اثر چی؟ در اثر تزاحم با برکات دیگر. اینجا این اسمش میشه مصلحت. این که میگیم اینجا مصلحت بود که این فرد تلف بشه، معناش این است که یا نباید باران بیاد همه درخت ها خشک بشه، انسان ها و حیوانات تلف بشن، یا اگر اسباب و مسبباتی اقتضای نزول باران کند، گاهی هم سیلی نازل میشه و انسان یا حیوانی هم تلف میشه. اینجا مصلحت این است. یعنی وقتی مقایسه میکنیم اون ضررها را با اون منفعتها، منفعتهاش خیلی بیشتری. این مقایسه بین ضرر و نفع در تشریع هم وجود داری. ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم میفرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مشروبات الکلی و قمار به شدت در ادیان الهی و به خصوص در اسلام منع شده، از گناهان کبیر است. ولی همین قرآنی که با این لحن شدید می‌فرماید استفاده از مشروبات الکلی پلید است، کار شیطان است، موجب این میشه که سعادت دنیا و آخرت شما از بین بره، اما با یک لحن حکیمانه ای می‌فرماید قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. می‌فرماید چنین نیست که الکل به طور کلی فاقد منفعت باشه، نه، منافعی هم داره، منافع هم رو خدا قرار داده، ولی گناه استفاده از الکل و آثار شومی که برش مترتب میشه از اون منافعی که در تهیه و ساخت و فروش و استفاده از الکل هست، اون گناهانش خیلی بیشتری. به خاطر اینکه گناهش بیشتر از منفعتش هست خدا تحریم کرده. مصلحت باز یعنی این. خدای متعال نمی فرماید اینها که ما منع کردیم، تحریم کردیم، این برای شما هیچ فایده ای نداره، هیچ لذتی نداره، نه، ممکنه منفعت هایی هم داشته باشید. حتی زهرهای کشنده، دیگه زهر مار دیگه معروفه، وقتی میخوان یه چیزی رو بگن خیلی بده میگن مثل زهر مار میبین. ولی خب امروز داروهایی از زهر مار و افعی ساخته میشه که برای نجات بیمارانی بسیار مؤثره. ولذا در جایی مارها و افعی ها رو پرورش میدن تا از زهرشون استفاده کنن. به هر حال اون چه در این عالم هست منافعی داره، ضررهایی داره. اگر بعضی از چیزها تحریم شده به خاطر این است که ضررش بیش از منفعتش و اثمهما اکبر من نفعهما. پس این یک اصل کلی است که هم در تکوین خدا حوادثی را که در عالم پدید میاره بر اساس این است که منفعتش بیش از ضررش هست. نمی‌فرماید هیچ مطلقا ضرر ندارد. همون تدبیرات و تقدیرات الهی گاهی ضررهایی هم داره برای انسان‌ها، ولی چون منفعتش بیشتر است خدا اون را ترجیح میده. در مقام تشریع هم اون چرا تجویز میکند برای اینکه منفعتش بیشتره، اون چرا نهی میکند تحریم میکند به خاطر اینکه ضررش بیشتر است. این میشه مصلحت. احکام خدا تابع مصالح و مفاسد است، یعنی این. خب ما یک تشریعات فردی داریم، یک تشریعات اجتماعی. خدای متعال یک احکامی را برای انسان از آن جهتی که یک فرد است و زندگیش وابسته به دیگران نیست در اون جهت واجب میکنه یا حرام میکنه. واجب های فردی داریم، حرام های فردی هم داریم. اگر فقط یک انسان روی زمین بود، حتی همسری هم نداشت، بنا بود یه چندی روی زمین زندگی کند و بمیره، نماز برش واجب بود. پرستش خدا برای هر انسانی به عنوان یک فرد یک تکلیف واجبه. چرا؟ برای اینکه بدون نماز به اون کمال نمیرسد. گفتیم تمام احکام الهی بر این اساس است که چه اندازه کمک میکنه که انسان به اون هدف نهاییش برسه. چون نماز به گونه ایست که اگر انسانی نخواند به اون کمال رایقش نخواهد رسید. اینه که بر هر انسانی در هر شرایطی واجب کرد. حتی اگر یک کسی در آتش میفته میسوزی، در دریا افتاده داره غرق میشی، اما نمازش داره قضا میشی، به هر صورتی براش ممکن است ولو با یک تکبیر گفتن باشی باید انجام بده. این یه تکلیف واجبی، یه سلسله تکالیف است مربوط به زندگی اجتماعی است. تا انسانهای پهلوی هم با هم در ارتباط با هم زندگی نکنن اصلا جای این تکلیف پیدا نمیشه. نماز جمعه یک تکلیف واجب اجتماعی است، حد اقلی داره، اگر تعداد به این حد نرسه اصلا نماز جمعه تحقق پیدا نمی کنی. تکالیف دیگری داریم بر اساس زندگی اجتماعی است. حکومت وقتی تحقق پیدا میکنه که زندگی اجتماعی باشی. یه فردی توی یک جنگلی یا توی غاری زندگی بکنه، اونجا حکومت مطرح نیست. یه سلسله ما تکالیف داریم مال زندگی اجتماعی است یا مال جامعه است. گاهی بین مصلحت فرد و مصلحت جامعه تضاهم پیدا میشه. اگر فقط یک انسان روی زمین زندگی میکرد، تکلیف خاص اجتماعی برایش ثابت نمیشود، از چیزی نهی نمیشود. اگر یک انسان بود به او نمیگفتن در مال دیگران تصرف نکن، دیگرانی نبودن تا مالی داشته باشه. هر جا دلش میخواست میتونه روی زمین پا بگذاره زندگی کنه، هیچ مانعی هم نداشت. اما وقتی زندگی اجتماعی شد، مسئله مالکیت مطرح میشه. هر کسی مسکن اختصاصی داره، میگن به خانه دیگری بی اذن صاحبش وارد نشو، تصرف نکن، غصب است، حرام است. مصلحت اجتماعی گاهی با مصلحت فرد تعارض پیدا میکنی. غالب موارد به عنوان یک اصل، بو این که ممکن است گاهی در یک مواردی استثناء هم داشته باشی، اصل بر این است که مصلحت جمع مقدم بر مصلحت فرد است. این درست مخالف اون ایدئولوژی فردگرایی است که امروز در مغرب زمین حکومت میکنیم و اونا مصالح جمع را وقتی رعایت میکنن که بازگشتش به مصالح افراد باشه. اصل زندگی فرد، اصل این است که یک فرد هر جور دلش میخواد رفتار کنه، خواه با مصالح دیگران تضاد داشته باشه یا نداشته باشه. مگه جوری بشه که اگه مصلحت جمع را رعایت نکنن اغتشاش میشه، هرج و مرج میشه، دیگه فردم نمیتونه زنده بماند. اون وقت از روی اضطرار به احکام اجتماعی تن در میدن. بله، اصل فردگرایی است، اساس لیبرالیسم، اساس گرایش هایی که امروز در مغرب زمین وجود داره در مسائل سیاسی حقوقی، همه بر این ریشه مبتنی است که خودش یک شاخه از اومانیسم. به هر حال در اسلام مطلب به گونه دیگر است. چرا؟ برای اینکه خدا که خدای یک فرد نیست، خدای همه انسان هاست. همینطور که میخواد این فرد به کمال لایق خودش برسد، میخواد سایر افراد هم به کمالشون برسند. تضاهم مصلحت فرد با مصلحت جمع یعنی تضاهم مصلحت یک نفر با هزاران نفر. همون مصلحتی که برای یک فرد ایجاب میکرد که قانونی وضع بشود، حلال و حرامی تعیین بشه، در مقابلش برای هزاران نفر هم اون مصالح ایجاب میکنه که احکامی وجود داشته باشه. تا مادامی که تعارض ندارد، هم این فرد مصالحش تأمین بشه هم هزاران فرد دیگر. اما اگر بنا شد مصلحت این فرد با مصلحت هزاران نفر دیگه استکاک پیدا کنه، تضاهم پیدا کنه، مانع بشه از این که دیگران از نعمتهای خدا درست استفاده کنند، به راه تکامل خودشون ادامه بدن،
در اینجا مصلحت فرد باید فدای مصلحت جمع بشه. نظیر این که در جریان سیل همگاهی یک فرد باید فدای انسانهای دیگری باشه که زنده بمانند. اگر بخوام انسانها روی زمین زندگی بشن، باید باران بیاد. لازمه باران هم اینه که گاهی سیل بیاد، لازمه سیل هم اینه که گاهی یک انسانی بمیرد.
خدا نمیاد مصلحت این انسان را مقدم بداره بر مصلحت همه انسان ها و حیوانات دیگه. میگه باران بیاد، هزاران انسان استفاده کنن، حالا یکی هم مرد. مصلحت جمع مقدم بر مصلحت فرد است، یعنی خیر کثیر مقدم است بر شر قلیل. شر قلیل را میتوان پذیرفت اگر متوقف باشد بر او خیر کثیر. در تشریع هم همینجوری، اگر مصلحت فرد استکاک پیدا کرد با مصالح جمع، قانوناً اون قانون باید به نفع جمع و به ضرر فرد اصلاح بشه. نباید مصلحت هزاران نفر، مصلحت جامعه فدای مصلحت یک انسان بشه. بنابراین حالا به عنوان یک مثال عینی عرض بکنم، کسی با مال حلال خودش کشاورزی کرده، هکتارها زمین گندم غله به بار آورده، حلال هم هست، زکاتش هم داده، اگه خمسی هم میبایست بده بهش تعلق گرفته داده، اما باراش پر از گندمه، اما حلال. اتفاقا خوشسالیش، مردم احتیاج دارن به گندم، گندم تو بازار وجود نداری، اما یک شخصی انبارهاش پر از گندمه. مصلحت این فرد اقتضا میکنه که این گندم ها کیلو کیلو به هر قیمتی دلش میخواد بفروشی. اون مال خودش هم هست، زحمت هم کشیدی، از راه حلال هم پیدا کردی، مصلحتش اقتضا میکنه که هر جور دلش میخواد استفاده کنه. اما مصلحت جمع اقتضا میکنه که به دستور حاکم شهر در انبار را باز کنند، این گندم ها را به حسب نیاز مردم به قدر ضرورت بین اونها تقسیم کنند، از بیت المال هم پولش رو به این شخص بدن، قیمت عادلانه شو. اما تفکر غربی میگه چی؟ میگه میلیون ها انسان در افریقا گرسنه بمیرند، اما برای اینکه نرخ گندم نشکند اونها را آتش بزنید یا بریزید تو دریا. نعمت پاک الهی را میریزن تو دریا یا میسوزونن یا با مواد فاسد کننده فاسدش میکنن، برای اینکه نرخش نشکنه به صاحب گندم به سودش لطمه نخواهد. اونجا مصلحت جمع را فدای مصلحت فرد میکنه. اما در اسلام مصلحت جمع مقدم است. چرا؟ برای اینکه همه بنده خدا هستن، خدا همه این انسان ها را آفریده تا از این نعمت ها برای حرکت تکاملیشون استفاده کنن. اگر تزاهم پیدا شد بین صلاح یکی و صلاح هزاران، صلاح هزاران مقدم است. مصلحت یعنی این. پس احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است. حق حیات خدا برای انسان قرار داده، اما در حدی که مصلحت انسانها اقتضا کند. حق حیات یک حق مطلق بدون قید و شرط نیست. دلیل این که انسان حق حیات داشت چی بود؟ این بود که بتونه از نعمتهای خدا استفاده کنه، به تکامل خودش برسه، به رحمت بی نهایت الهی نائل بشه. حالا اگه بناست از این حیات سوء استفاده کنه، نه خودش به رحمت برسه و نه بگذاره دیگران برسند، چنین کسی حق حیات نداره. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم. خدا در اینجا تشریعی داره، میفرماد چنین کسانی که وجودشون هم برای خودشون ضرر داره هم برای مردم دیگه، اینا حق حیات ندارن، بکشید اینا را. اقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا یافتید بکشید، کسانی که پابند هیچ عهد و پیمانی نیستند. 10 مرتبه قانونی را امضا می کنند، قراردادی را امضا می کنند، فردا زیرش می زنند. در کمپ دیوید امضا می کنند، فردا انکار می کنند. در اسلو امضا می کنند، فردا انکار می کنند. اگر 10 کمپ دیوید دیگه هم تشکیل بشه و اونها مقرراتی را تصویب کنند، امضا کنند، 100 قسم هم بخورند، روز بعد یک شما عمل نمی کنند. لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، به هیچ عهد و پیمانی پابند نیستند. چنین موجودات خطرناکی حق حیات ندارند. این حیاتشون هم برای خودشون ضرر داره، عذابشون بیشتر میشه، هم برای خلق خدا. این خارها را از سر پای انسانیت بردارید، بریزید اینا را به دریا، نابودشون کنید. اگر انسانهایی پیدا شدن که به این دستور خدا عمل کنند، قانون خدا را رعایت کنند، که البته به حمدالله در زمان ما کم نیستند، ولی بوده در زمانهای گذشته که گاهی مفسدین در زمین انقدر فراوان می شدن و کسانی که قانون جهاد و دفاع را عمل کنند وجود نداشتند. مردمی تناسا، خودپرست، راحت طلب، فرومایه، بی غیرت. خدا در اینجا چه کار میکرد؟ خودش عذاب نازل میکرد، اینا را از بین میبرد. این عذاب هایی که به قوم عاد، به قوم ثمود، به قوم نوح نازل شد، حالا چی بود؟ با اینکه مؤمنی نبود که با اینها به جنگی، 2 نفر 3 نفر به یه پیغمبر ایمان آورده بودن. اینا که نمیتونستن با یک دریای مردم مفسد مبارزه کنن. خدا عذاب نازل میکرد، یک جا اونا را نابود میکرد. سر این که در گذشته این عذابهای آسمانی نازل می شده و اقوامی یک جا از بین می رفتن، به خاطر این که بقای اونها هم برای خودشون ضرر داشته، هم برای مردم دیگه. ببینید حضرت نوح بعد از این که 1000 سال مردم را دعوت کرد، صحبت 1 روز و 2 روز و 1 سال و 2 سال نیست. بعد از این عمر طولانی که مردم را دعوت کرد، جز چند نفر از خانواده خودش و چند نفر از مردم دیگه ایمان نیاورد. ما آمن معه الا قلیل. میگه خدایا من یک عمری اینها را دعوت کرد، شب و روز دعوت کردن، لیلن و نهارن، با هر زبانی میشد، با هر نرمی، با هر نصیحتی با اینا سخن گفتن، هیچ فایده نکرد. اینا اگر بمونن لا یلدو الا فاجرن کفارا، نه خودشون هدایت میشن، نه میگذارن مردمی دیگه هدایت بشن، حتی فرزندان اینها هم دیگه فرزند صالحی نخواهد بود. یعنی جنهای اینها هم خراب شده. به قانون وراثت بعد از اینها فرزندان اینها هم اهل صلاح نخواهند بود. لا یلدو الا فاجرن کفارا، اون وقت خدا عذاب نازل میکنه، همه اینها غرق میشه. اما بعد از این که در اثر هدایت‌های انبیا تدریجا بشر در سایه وحی الهی و تربیت انبیا و اولیای الهی به بلوغ رسید، به رشد رسید، لیاقت این رو پیدا کرد که پیامبری مبعوث بشه که تا روز قیامت برای بشر کافی باشی، به خاطر اینکه انسان ها رشد پیدا کرده بودیم. برای اینکه بنا بود اصحاب بدر و حنین، اصحاب کربلا در میان این مردم به وجود بیاند، برای اینکه بنا بود در میان این مردم انقلاب اسلامی ایران تحقق پیدا کنی، برای اینکه بنا بود نوجوانهای 13 سالشون رهبر انسانهای فرهیخته عالم بشند. خدا پیامبری را مبعوث کرد، شریعتی را برای او آورد، بقای اون شریعت را ضمانت کرد که دست خیانتکاری به ساحت این قرآن دراز نخواهد شد، حرفی از حروف قرآن و کلمه ای از کلماتش حذف نخواهد شد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چنین پیامبری میتواند راهنمای ابدی انسانها باشد و چنین کتابی میتواند تا انسان زنده است برای هدایت او کفایت کند. اون وقت شد ولکن رسول الله و خاتم النبی. ما کان محمد ابا احد من رجالكم، ولكن رسول الله و خاتم النبی. در چنین شریعتی همه مصالح و مفاسد ملاحظه شده و اونجا که منافع کاری رجحان داشتی تجویز و در صورتی که لازم الاستیفا بوده واجب شده و اونجایی که ضررهای کار و رفتاری بیش از منفعتش بوده تحریم شده. و به خاطر اینکه تمام قضایای عالم را دقیقاً نمیتوان در یک مجموعه‌ای نگارش کرد، حوادثی که پیش میاد تا روز قیامت بی‌نهایته یا میل به بی‌نهایت داره، بفرمایید. این است که یک قواعد کلی و اصولی را تشریح فرمود و تطبیقش را بر موارد به عهده افراد شایسته نهاد که صلاحیت این کار را داشته باشند و نهایتاً در موارد جزئی بتوانند احکام سلطانی، احکام ولایی، احکام حکومتی صادر کنند. و اونها کسانی هستند که در فرهنگ ما ولی فقیه نامیده میشن. پس اصل حیات به عنوان یک حق فطری و طبیعی در مکتب اسلام قابل قبول است، به این معنا که اگر این حق نبود طبیعت آفرینش انسان یا آفرینش طبیعت انسان لغو می بود. انسان آفریده شدی تا حرکتی تکاملی پیدا کند، اگه حق حیات نمی داشت به کمال خودش نمی رسید. پس این طبیعت اقتضا دارد که در این عالم زنده بماند. اما آیا این حق مطلق و ثابت و ابدی است و هیچ قید و شرطی نداره؟ ابدا. این حق تا مادامی ثابت است که بر طبق مصلحت باشد، یعنی بقای حیاتش بتواند کمک کند که هم خودش به کمال برسه هم مانع کمال دیگران نشه. اما اگر روزی حیات همین فرد هم برای خودش مضر بود و هم مانع تکامل دیگران بود، حق حیاتش ساقط میشه. دیگه سازمان حقوق بشر حق نداره که احکام اسلامی را به خاطر اینکه حکم اعدام دارد یا حکم جهاد دارد محکوم کند. اون از کم فهمی کسانی است که چنین قضاوت ها دارند. از اونها سوال کنید اصلا شما بر اساس چه منطقی حیات را یک حق ثابت برای انسان میدونید؟ هیچ منطقی ندارید. اما در اسلام بر اساس برهان عقلی این حق ثابت می شود، ولی در محدوده ای که همون برهان حاکم است. برهانش این بود که باید حیات داشته باشید تا بتونه برای تکاملش استفاده کند، تا به اون هدف الهی که رحمت بی پایان ابدی است برسد. اگر حیات فردی با این مصالح وفق نداد، دلیلی نداره که این حیات داشته باشی. نه تنها دلیلی ندارد که حق داری، بلکه دلیل هست که باید نابود بشی. در یه مواردی حق اجتماع مقدم است. کسی گناهی مرتکب شده، انسانی رو به قتل رسوندی، فرض کنید بعدم پشیمان شد، مؤمن هم هست کافر هم نیست، بعدم میتونه از توبهش هم استفاده کنه و بعد راه تکاملش را ادامه بده. ولی اگر بنا باشد که به این بهانه هر کسی بگه ولو من مرتکب جنایت شدم ولی توبه میکنم و میخوام به حرکت تکاملیم ادامه بدم، قتل و جنایت در جامعه گسترش پیدا میکنه، امنیت جامعه به خطر میفته. اینجا مصلحت جمع مقدم است. ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. مگه شما حیات را برای انسان ارزشمند نمیدونید؟ حیات اجتماع به این است که این فرد جانی اعدام شود تا دیگران حیاتشون محفوظ باشی، به خطر نیفتی. اگه شعور دارید بفهمید که حق حیات باید مقید باشد به اون جایی که مصالح جامعه به خطر نیفتی. حق حیات مطلق نیست. بله انسان باید حق حیات داشته باشی، اما در این چارچوبی، مادامی که به حیات دیگران لطمه نزنی و حیات اونها را به خطر نیندازی. اما این تعبیر شیرین جالب حکیمانه رو ببینید که میفرماید مرگ این فرد حیات انسان هاست. مگه شما حیات رو میخواستید؟ اگه انسان ها میخوان حیات داشته باشن، این فرد باید فاقد حیات بشید. پس حق حیات این فرد مطلق نیست. سایر حقوق فطری و طبیعی هم چنین قید و شرط هایی داره. اگه حیاتی بود و توفیقی بود، در جلسات آینده توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.